بسم الله الرحمن الرحيم. اصل برای صیغه طلاق بود که مرحوم محقق فرمودن که باید صراحت داشته باشه و کنایه و اشاره کافی نیست و باید با عربیت هم باشه و ترجمه و یا لغت دیگه کافی نیست. و درباره صراحت و عدم کفایت با اشاره متن روایات دو تا روایت داشتیم، در حال چند تا روایت داشتیم که دو تاش خونده شد، صریح بود در این که طلاق جز این نیست که بگوید انت طالق یا اسم طرف را ببره و بگوید که مثلا مریم طالق یا زینب طالق. اما درباره عربیت یک بحثی مطرح شده که در جلسه گذشته مختصری اشاره کردیم، ولی بالاخره بحث قابل توجه هست، به خصوص که مرحوم شیخ در نهایه و جماعتی من تبعه او قائل هستن به جواز ترجمه و برخی از فقهای عامه هم که توی حاشیه مکاسب داره که مثل ابن قدامه در کتاب المغنی. من یه بار اینجای توضیحی عرض کردم که یکی از کارهایی که خداوند توفیق انجامش رو به آقای مروارید داد مسئله تهیه کتاب ینابیع الفقهیه شبیه همین کاری که در ینابیع الفقهیه شده در کتب عامه هم شده به وسیله همیشون. خب من هر دو دورش رو یکی آقای محترمی رو هدیه کردن دارم، دوره کتاب های فقهی عامه در حقیقت غیر از کتب روایشون که مصبت در خودشون کتب فقهیشون بود، مثل همین المغنی یکی از کتب معتبره فقهیشونه و ابن قدامه در المغنی همین بحثی را که شیخ در نهایه داره و جمعی از علمای ما هم دارن مطرح کرده. حاصل حرفشون هم اینه که به هر حال در اصول این بحث شده که وضع کلمات برای معانی و مفاهیم به اصطلاح دو نوع وضع داریم، حالا یک وضع تعیینی و یک وضع تعیینی. اونجا انجام شده، بحث شده مفصل، وضع تعیینی مثل وضع برای اشخاص نامگذاری میشه یا برای اشیا نامگذاری میشه، برای مخترعات نامگذاری میشه، وضع تعیینی. وضع تعیینی از راه استعمال لفظ در معنا و بعد کثرت استعمال کم کم تعیین پیدا میکنه و اون لغت اون معنا رو پیدا میکنه. حالا در کلمه طالق که در روایات اومده آیا تعبدی هست که حتما باید عربی باشه؟ اومین توبی یا به خود اصطلاح طبیعی ترش یا فکری ترش توبیخیه. در عبادات مثلا مثل در نماز خب توبیخیه، یعنی عدله شرعیه متعدد میگوید که باید عربیت رعایت باشه و عربی باشه. با هر زبانی هست لا صلات الا به فاتحه کتاب، خب لا صلات الا به فاتحه کتاب توقیفیه در حقیقت، یعنی یک غیر از فاتحه کتاب نمیتونه نماز بشه. و سایر عدله که در باب خودش بحث کردم، اما طلاق تقریبا مثل فسخ معاملات هست، یا معاملات توقیفی نیستن. در معاملات مثلا صیغه بیت و اشتری تو نیست عربی باشه، با هر صیغه ای بگن بیت و یا اشتری تو، با هر زبانی بگن بی واقع میشه، شرا واقع میشه. عقود مدنی یعنی عقودی که عبا جنبه عبادی نداره و قراردادهای عقلایی هست، و بسیاریش هم باید گفت که خب قبل از اسلام هم بوده، در مذاهب و ادیان دیگر هم بوده، اینا توقیفی نیست به معنای این که دلیل بر عربیت به طور خصوصی داشته باشیم. استظهار شما میکنید از روایتی که فرمود طلاق جد این نیست که بگوید انت طالق، خب طلاق جد این نیست که بگوید انت طالق، یعنی کلمه انت طالق به عنوان عربی بودنش ملاکه یا نه. شیخ و جماعتی تا شیخ تکتب نهایی و جماعتی که مرحوم شهید نقل می کنن، اینا گفتن که فرمودن که این لغت در معنای خودش وضع تعینی پیدا کرده و پیدا می کنه و در اثر کثرت استعمال این کلمه انت طالق مثلا تعین پیدا کرده برای طلاق. ما این معناش نیست که نشه از لغت دیگری استفاده کرد و بنابراین از لغت دیگری هم میتونیم استفاده بکنیم. در روایتی که خونده شد که از امام معصوم سلام الله علیه بود منتاش گفتن سندش ضعیفه، که میگوید ابتلا رعی لسانه ابتلا، کلمه بعی لسانه معناش اینه که با هر زبانی. شهید نقل میکنن که مستند شیخ هم همین روایته، ولو ضعف سند داره ولی مستندشون همین روایته. و البته غیر از این مستند همین استدلالی هم که عرض کردم برنامه به وضع لغت، یعنی دلیلی بر توقیفی بودن ندارید. چه دلیلی بر توقیفی بودن دارید؟ سایر عقود معاملی چه جوره و فسخ معاملش چه جوره؟ یه چیزی رو میخره بعد مثلا حالا فرض کنید قیمتش هم خیلی بالا هرچی به تو میگه اشتری تو میگه، یا خریدم و فروختم میگه، به فارسی هم میگه خریدم و فروختم، اونم میگه فروختم، اونم میگه من قبول کردم، یا خریدم یا قبول کردم. در ایجاب و قبول در سایر عقود توقیفی نیست در معاملات و قراردادها. فسخ معاملات و قراردادها هم توقیفی نیست و با عبارات به اصطلاح غیر عربی هم دی شود به کار گرفت. و با این استدلال خواستن بگن که غیر ترجمه یک از لغت سنت طالب هم میتواند مؤثر باشه. بله، البته مشهور در مقابلش استدلالشون فقط همین بود که نکاح یک عهد وسیعی هست و روایات میگوید که یحلل الکرام و یحرم الکلام، با لفظ حلال میشه و با لفظ حرام میشه. خدا اگر یه لفظی رو ما شک کردیم که آیا با این لفظ اون حلیت برطرف شده یا نه، و با اصل عدم برطرف شدن حلیته، باید گفت که استدامه استصحاب به اصطلاح اسمت مرعه واقعیست. بنابراین اگر با ترجمه فارسی یا ترکی یا لاتینی یا هر زبان دیگری بخواد تلفظ رو بگرد، این شبیه فسخ بقیه معاملات نیست، قیاسه. و در نکاح با همین استدلال که اذا شفکنا در این که آیا زال اون حلیت، زال اون اباحه استمتاع یا نه، اینجا ما میگیم که از عدم ازاله است. خب البته شیخ هم در مقابلش فرموده است که نه، چرا از عدم ازاله است؟ وقتی دلیل خاصی ندارید بر این که عربیت شرطه و مفاهیم لغات هم با وضع تعینی تعین پیدا میکنه، لغت غیر عربی هم در مفهوم به اصطلاح به کار میره، لغت عربی هم در مفهوم به کار میره. و وقتی گفتن انت طالب در مفهوم به کار رفته، تو رها هستی یا زینب رها هست یا مثلا مریم رها هست، این هم مثل به اصطلاح مریم طالب نمونه یا زینب طالب نمونه، چه تفاوت میکنه؟ و البته حالا شهید نقلشون اینه که مستند شیخ همین روایت و روایت ضعیفه. خب چون دیروز خیلی سرسری رد شدیم، مثل اینکه یک حرف بی اساسیه، و مجددا من مراجعه کردم دیدم نه، شیخ صریحا در نهایه فرمودن، شهیدم نقل میکنن استجمع، و نه تنها شیخ در از اصحابون الامامیه و جماعتون من اصحابنا، یعنی عده دیگری از فقهای امامیه هم گفتن که با لغت غیر عربی هم میشه. از عامه هم حداقل ابن قدامه در مغنی تصریح کرده است به این که اختصاص نداره. حالا عامه برای ما حجت نیست، اما حرف شیخ و حرف من تبع شیخ که گفتن نمیشه گفت مثلا بی اساسه، الا اینکه واقعا اونی که ما وجدانن تونستیم خودمون رو قانع کنیم، یکی رعایت احتیاط در فروج و دماء و اموال هست که رعایت احتیاط ایجاب میکنه که متیقن بشیم که این مزیل مزیله، و تا یقین پیدا نکردیم این زن نمیتونه بره شوهر بکنه. اگر مثلا با فارسی با ترکی با لاتینی طلاق را گفت، شک میکنیم که آیا اون حلیت یا اون زوجیت برطرف شد یا نه، احتیاط در خروج، احتیاط در دماء، احتیاط در اینها غیر از اصالت بقای زوجیت و حلیت، اون احتیاط هم ایجاب میکنه که به اصلا تمسک نمی کنیم که اصل عدم مزیل بودنشه. الا قبل اصلا عدم مزیل بودنه، اگر شک کردیم اصل عدم مزیل بودنه، ولی خوب استدلال داره، استدلال یا به قول به تعبیر ابن مرحوم شهید عدله اجتهادیه وقتی بود اصول عملیه کارایی نداره. این که یک بحث قطعی و روشنیه که تا وقتی دلیل اجتهادیه هست اصول عملی نمیتونه کار بکنه. اصل عدم تأثیر لذبان دیگری در تحقق طلاق در وقتی هست که هیچ دلیل اجتهادی نباشه. و دلیل اجتهادی یکیش روایت یک شمینه که توقیفی بودنش مورد نیست و لغات هم وضعشون در مفاهیم در حقیقت با وضع تعینیه و استعمال شده و بی ترتیبه. بنابراین قیل یا قالو جمع من اصحابنا الامامیه به این که لازم نیست عربیت، ولی محقق در شرایع تصریح کردن به این که یشتر تو صراحت ولا یکی کنایه و یشتر تو عربیت ولا یکی ترجمه عربی. حالا استدلالشون البته شرایع خودشون استدلال خاصی ذکر نکردن، اما در شروع همین نظر دو نظر ذکر شده. معلوم شد که در بین علمای امامیه قائل به این که زبان غیر عربی هم میتونه مؤثر باشه قائل داریم، علاوه این که ما نتونیم تبعیت بکنیم و یا اطمینان به تبعیت پیدا نکنیم. پس ما از طریق یکی استصحاب حلیت، یکی رعایت احتیاط، به اصطلاح روایت را هم با ضعف و سند رد میکنیم و میگیم این روایت ضعیف و سنده. این که گفته است به ای لسان نمیتونه مستند باشه.
اون بحث را چیه؟ اون از اون انهای اصحاب روایتش استدلالی برای شیخ نمیکنه.
چیه؟
روایت وهب بن لهب این اون از اون انهای مشهوره.
خب باشه، این دلیل نمیشه که ما اعتراض کنیم. ما خودمون آدمی
متأخرین،
ما خودمون آدمی متأخرین کرده باشن، خیلی متقدمین، متوسطین، متأخرین کرده باشن، ما اگه استدلال داریم میگیم، استدلال نداریم. از کجا میگید که انت طالب مثل سوره حمد میمونه؟ در سوره حمد دلیل بر توقیفی بودن داریم. در طلاق، طلاق یک نسخ یک معامله، به قول شهید سایر معاملات چجوره؟ در سایر معاملات هم به تو اشتره تو هست، آجر تو هست، اکره تو هست، اینا هست. اگر با لغات دیگه بگن اشکال داره.
مرحوم امام چیز داز نکاح رو با تمام الفاظ جایز میدونن، اینجا میگن توقیفی اصلا نمیدونن.
میدونم تقلیدن، بله تقلیدن، بله. ما هم آخرش با احتیاط میگیم، ما هم آخرش با احتیاط میگیم. جواب شیخ چیه؟
جواب نداره، روایت ضعیفه، تمام شد.
روایت ضعیفه، خیلی خوب، روایت ضعیف باشه،
روایت ضعیف،
روایت اصلا نداری. اون استدلال دیگه شون چی؟ استدلال دیگرشون این بود که انت طالبی که در روایت، در اون دو روایت اومده به عنوان استعمال لفظ در مفهوم اومده و وضع لفظ در مفهوم یک وضع تعینی داریم، یه وضع تعینی داریم، در اصول هم بحث کردیم. در وضع تعینی لغات دیگه هم همین مفهوم رو اگر داشته باشه اشکالی نداره. یه استدلال شیخه، خب چه کار کنیم؟ یا بعضی از علمای دیگه، شما جوابتون چیه؟ دلیل دارید برای این که
جواب همون از چطور روایت ده تا سوال میکنه؟
جواب همون است که به قول شما متأخرین گفتن.
امام میگن نه، امام معصوم هر کدوم را میگه، میگه همین هیه طالب.
آها، شما یه جای بیارید که
امام هیه طالب،
اجازه بدید یه جای بیارید که امام معصوم گفتن با کلمه انت طالب عربی فقط میشود زواب کرد، با هیچ دیگه نمیشود. اعلان که ما شک نداریم انت طالب مزیله، اینو شک نداریم، یقین داریم. دو تا روایت هم داریم، سه تا روایت داریم، بلکه بیشتر، که با انت طالب نکاح منقطع میشد. اما با غیرش منقطع نمیشود به چه دلیل؟ علما فرمودن، فرموده باشن. شما اینجا طلبه اید، منم طلبه، دو تا طلبه هم داریم بحث میکنیم، داریم بحث میکنیم. من خودم رو با احتیاط خانه کردم و الا با غیر احتیاط. یعنی اگر کسی واقعا با لفظ فارسی، با لفظ لاتینی، با لفظ انگلیسی همین عین مفهوم انتطاره را به کار برد، از کجا مؤثر نباشه؟ چرا مؤثر نباشه؟ چه دلیل؟ دوباره روایت که خود تو الان گفتی ضعیف و سنده.
نه اون روایت نه، دو تا روایت قبلی مال
دو روایت قبلی میگه انت طالق مزیل است، منم قبول دارم غیرش مزیل نیست، مورد بحثه، خیلی فرق میکنه.
یعنی نمیشه بحث کرد چه پس با
من اجازه برید مهاجنه باید بکنیم، مخالفم نباید بکنیم. یک مزیل قطعی داریم، دلیل بر این نیست که چیز دیگری مزیل نیست. آب مطهر است، بله شک نیست در این که آب مطهر است. زمین مطهر نیست، استحال مطهر نیست،
یه مطلب دیگه است،
فرق نمی کنه همین. پس الماء مطهرون مثل الطلاق و هو انت طالق، بله الطلاق یتحقق به انت طالق بلا اشکال، چیش تردیدم نیست، اما لا یتحقق به غیرهی. نه شیخ هم مثل من و شما همینجوری یک حرفی نمیزنه، از کردم مثل شیخ در نهایه گفته و جماعتون من اصحابنا الامامیه و بعض علماء العامه مثل ابن قدامه در مغنی. حالا
اتفاقا به هر حال هر اجماعات شیخ رو خیلی آقابل
اجماع نقل نگفته شیخ اینجا که
همش میگه
اون مال خلافه، با دوباره میخواد مغالطه به من نکنید، اجماعات شیخ مال خلاف شیخ، من میگم در نهایه شیخ نه در خلاف شیخ، و اجماعات شیخ در خلاف یعنی روایات باز همه گفتن
روایت
هم نیست، شیخ اصلا در خلاف بحث نکرده، من از خلاف نقل نمی کنم، بحث خلاف مطرح نیست، بحث نهایه مطرحه، نهایه از کتاب های معتبرش شیخه. بسیار خوب، پس نبودنش را به طور قطع نمیتونید بگید ناقص نیست. بعد همون استصحاب مثلا حلیت و یا احتیاط و همینا که منم هم خودم همین با همین قانع کردم، اما واقعا از نظر علمی و از نظر استدلالی مزیل نیست، از کجا؟ چرا مزیل نیست آخه؟ چه دلیل داری؟ مگر ابن ادریس که معروف شد از به نوادر گفتن، این به خاطر همین بحثا نیست؟ خب میگه دیگران گفتن گفته باشن، ما که مقلد دیگران نیستیم، که ما حجت شرعی میخواییم. حجت شرعی میگوید انت طالق طلاقون و کنایه و اشاره که انت خلیه لیس به طلاقن، اما صراحت با لغت دیگه مثل انت طالق چه اشکالی داره؟ هیچ دلیلی نداریم بر عدم تأثیر. این یه مطلب. البته ما هم قائل نیستیم به این که الان مثلا بگیم، یعنی من اهل فتوا نیستم، اهل فتوا نیستم، در بحث طلبگی خودمون هم خودم رو با این که الفروج و دما مورد احتیاطه، میگم وقتی با لفظ فارسی میگیم یا با لفظ لاتینی میگیم، اون زن بخواد بره شوهر بکنه خلاف احتیاطه، نمیدونیم لالالا سکاقی باشه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه هم این که میخواستم بگم، باز یادم رفت که در همین بحث، ولذا فسیری از فقها فرمودن عند الضروره با غیر لغت عربی هم میشود گفت، غیر از شیخ در نهایه و غیر از جماعتی در نهایه، و سایر فقها گفتن عند الضروره، یعنی اگر عربی بلد نیست، وکالت هم کسی نمیخواد بده، وکالت هم نداره یا نمیتونه بده، میخوادن طلاق هم بده، نمیخواد دیگه با این زن زندگی کنه، میخوادن طلاق بده، ضرورت هم داره. اینجا با لاتین بگه اشکالش چیه؟ همون تموم شد که دیگه به روایت هم حسد نمی کنیم، بله فقها ها گفتن این در ضروره لغت دیگری محصر هم
افرسم گفتم با اشارش رو نداره با کتابه
نیست، دیگه من بسرها این به بحث ما برگوز نمی شود، دیگه این رو جواب نداری. در همه فقها ها گفتن این در ضروره بلا اشکال جایز است با غیر عربیت میشه استفاده کرد. خب از این بحث بگذاریم، یک بحث بعدی اینه که اگر از کسی سوال کردن که انت طلقت امرأتک، قال نعم، گفتن که این قال نعم یعنی نعم طلقتو، چون نعم جواب اون سؤاله و در حقیقت متن سؤال میاد تو مفهوم نعم و نعم یعنی نعم طلقتو و این طلقتو خودش موجب تحقق طلاقه و از صریح و صریح که از صریح این تحبیر مالی یکی از آقایون هست که از صریح و صریح که از صریح ولی من واقعا نتونستم خودم متوجه بشم که نعم به معنای نعم یعنی طلقتو الان با نعم طلقتو هست یا نه نعم یعنی من من قبل طلقتو از زیر سوال کرد بکنم انت طلقت امرأتک حالا نعم این نعم یعنی چی؟ یعنی طلقتو نعم این آقا که استدلال میکنه میگه نعم جواب سوال هست سوال این بود که انت طلقت امرأتک میگه نعم یعنی طلقتو امرأتی پس این نعم که به معنی طلقت امرأتی شد اگر قال نعم با این قول نعم طلاق محقق میشه این استدلالش هم همینه که در حقیقت نعم رو وقتی تفسیر کنیم یعنی طلقتو و طلقتو همینجا موجب تحقق طلاق میشه من خیلی بعید میدونم که بتونیم این رو قبول بکنیم ولی دیگران بعضی رو قبول کردن یعنی قیلن منم نمیدونم قائلش رو نمیشناسم قیلن که صحیحه و گفتن که با همین به دلیل اینکه نعم پاسخ اون سؤاله و این سؤال میاد در جواب و این سؤال که اومد در جواب این جواب صریحه و صریحش که طلقتو و همین نعم یعنی طلقتو و با خود نعم طلاق محقق میشه این نابه بین الله ما اینو نمیفهمیم اولا سؤال اینه که انت طلقت امرأتک یعنی آیا طلاق صحیح شرعی جامع شرائط لازمه در تحقق طلاق مزیل در حقیقت اسمت زوجه بر شما انجام دادی یا نه؟ میگه بله انجام دادم بله انجام دادم یعنی چی؟ یعنی در گذشته انجام دادم ظاهرش انصافا بین آقا بین الله اینه ظاهرش این نیست که یعنی الان که میگم نعم یعنی با نعم دارم میگم طلقتو به جمعی شرایطی که در طلاق لازم هست نه سوال و جوابه سوال میکنه شما چنین کاری کردی یعنی تو طلاق دادی یعنی در گذشته سوال به معنای جواب سوال درسته که معناش اینه که همین متن سوال برمیگرده توی جواب و وقتی گفت نعم یعنی بلی بلا طلقتو بلا طلقتو طلقتو دوباره نیست خبر از طلقتو گذشته است نه طلقتو انشائیه طلقتو خبری که به درد نمیخوره که ما هم قبول داریم که نعم به معنای نعم طلقتو از من سوال میکنن زنی تو طلاق دادی من میگم بله بله یعنی چی یعنی این کارا قبلا انجام دادم بله قبلا انجام دادم اما این انشاء طلاق انصافا انشاء طلاق نیست اخبار به این است که قبل انشاء محقق شده است و اگر قبلا طلاق نداده باشد این نعم کذبه یعنی در حقیقت دروغ گفته و جواب صحیح به طرف نداده اگر وقتی از این سوال کردن طلقت امرأتک قال نعم و این قال نعم معناش نست که بلا طلقتو اگر طلاق من قبل انجام نگرفته باشد این نعم باید گفت یک خلاف و یک دروغ است نه یعنی اخبار به یک امر غیر واقعه نه اینکه خودش انشائه ولی اون آقا اومده از تقریب اینجوری میکنه که نعم جواب نعم موجب میشود که همون سوال بیاد توی نعم نعم طلقتو و این طلقتوی الان میشه انشاء طلاق و با این خود طلاق محقق میشه این هم یک استدلال که بینن و بین الله نمیدونم میگن که الفقیه متهمون فی حدسه یعنی ذهن وقتی یک مقدار از حالت عرفی در آمد و رفت سراغ وضع استدلالات و مثلا میبینید خب همین استدلال دیگه سریع هم تو کتاب هم اومده، میگه نعم یعنی چی؟ نعم یعنی بلا تلف شو. پس این بلا تلف تو اگر معنای نعمه، پس طلاق با این بلا تلف تو محقق میشه. این خب ذهن مشهور واقعا بلا، ذهن عرفی راحت ساده این نعم رو بلا تلف توی انشایی نمیبینه، بلا تلف توی اخباری میبینه. یعنی جواب از این است که من قبل این کار محقق شده، بلا کذبه. پس بنابراین این مطلب هم صاحب شرایه بشه ذکر کردم، شاهرین هم مفصل ذکر کردم، با همین تطریق هم میگرد این مسئله را هم نمیشه واقعا قبول کرد. حالا کسی گفته باشه نگفته باشه من نمیدونم، ولی پیله ایشون نقل میکنن، یعنی مسالک نقل میکنه، شهید نقل میکنه که پیله به این که این نعم خودش چون جواب همین سؤاله و همین کلمه طلب توست، این طلاق انشاییه و طلاقش واقع میشه. اما ما نمیتونیم قبول کنیم و من هیچ وقت انشا از این نمیفهمیم. با فهم متعارف انصافا انشا فهمیده نمیشه. از این مثلا هم رد شیم. از بنابراین گرچه گفتم بعضی ها برای قابل قبول نیست، دلیلش هم فقط انشا و اخباره که اگر انشا باشه بله واقعا نعم یعنی نعم طلب تو و این طلب توی بعد از نعم انشا باشه بله طلاقه، ولی اگر طلب توی بعد از نعم که درسته نعم معناش اینه که نعم طلب تو، ولی انشا نیست انصافا اخباره، بنابراین وقتی اخباره نمیشه قبول کرد. اینم مثلا دیگه خیلی بحثی نداره. مسئله دیگری که در باب صیغه طلاق گفتن اینه که تعلق و یا تعلیق و اشتراط نباید داشته باشه، باید صریح و قاطع باشه بدون تعلیق. اگر بگد انت طالق اذا جاء زیدون مثلا من الحج، یا ان جاء انصح فلان شخصی که مریض شده، این به درد نمیخوره و تعلیق به اصطلاح مانع از تنجز انشاء هست و انشاء میباید تنجز داشته باشه. پس یشتر تو در تأثیر طلاق، در تأثیر انت طالب یا اسمم ببر زینب طالب، یشتر تو این که منجز باشه و معلق به هیچ چیز نباشه. آیا تعلق به وحدت هم اشکال ایجاد میکنه یا تعلق به تعدد هم اشکال ایجاد میکنه؟ دنبال همین مسئله ذکر کردم که اگر گفت که الان هم معروف هست میگن مثلا وکالت میدن به کسی که میخواد طلاق بده، نمیدونم حالا شما هیچ وقت طلاق گرفتید یا یعنی قبول کردید وکالتش رو یا نه، میان توی نماز جماعت هایی که امام عادله و حد اقل یه تعدادی هم پشت سرش عادل هستن، اون شخصی که وکیله یاد میگه که من کان علیه زنبان فلیستغفر الله، و بعدم میگه که زوجت و فلانی به اصطلاح طالب، و من وکیل هستم از طرف او زوجت و فلانی طالب، طالبون طلقه طلقتن مره، و اینو ذکر میکنه. اینجا آمدن گفتن که طالقون طلقه و طلقتون مره، این یک نوع تعلیق نیست، یک نوع اشتراک نیست. آیا تعلیق به مره و تعلیق به انسحه مثلا جلدون انمرزهی این با هم فرق میکنه که قید تعلق به مره بودن و تعدد این چگونه هست؟ فرمودن که نه، قید به مره چون در ذات خود طالقون مره هست، یعنی وقتی میگد انت طالق یعنی همین طلاق محقق شد یک دفعه، و روایات عدیده هم داریم که طلاق متعدد در جلسه واحد نمیشه، و در بین عامه این مسئله هست که میشه سه طلاق در یک جلسه باشه، اما در بین فقهای ما از قطعیات فقه ما این هست که باید بعد از طلاق در حقیقت مجدداً اگر طلاق رجعی رجوع باشه، مواقعه باشه، بعد طهارت از دم به اصطلاح حیض باشه، طلاق دوم حساب میشه. بلا اگر همین طلاق رو دو دفعه گرد انت طالق، بلیزا همینجا مثال زدن گفتن حالا اگر به جای انت طالقون طالقون طلقه طلقتن مره، گفت انت طالقون اثنین، آیا دو طلاق محقق میشه یا نه؟ گفتن که فرمودن که در مذهب ما قطعا کلمه اثنین لغوه و هیچ تأثیری نداره و کلمه انت طالق اثر خودش رو میکنه، اما اثنین موجب ابطال او نمیشه. بعضی که خب یه مقداری احتیاط کردن گفتن که فرض این است که داره مقید میکنه انت طالق رو به اثنین، میگه انت طالق اثنین یا ثلاث، مثلا شیعه است موالیه، ولی در این حال وقتی میگد انت طالق مقید میکنه طلاقش رو به قید تعدد، حالا تعدد دو یا تعدد سه، به قید تعدد مقید میکنه. و شما فرمودید که یشتر تو این که یکون منجزن و غیر و معلق نباید باشه، مشروط نباید باشه. بنابراین اگر گفت که انت طالق اثنین یا ثلاث، اینجا کلمه اثنین و ثلاث لغوه ولی انت طالق اثر میکنه. در مقابلش دیگران گفتن که نه خیر، خود انت طالقش هم لغوه. چرا؟ برای اینکه این فرد شخص فرض اینه که میگه انت طالق مرتین، یعنی اگر بهش بگن طلاقی که گفتی یه طلاق یا دو طلاق، میگه من دو طلاق گفتم و صریحا هم که گفتم انت طالق مرتین، بهش میگن آخه در مذهب مرتین، میگه مذهب مرتین، اینا من اینقدر از این سیر شدم و اینقدر مبغوزم پیش منه که میخوام سه طلاقش بکنم، میگن آه سه طلاقه باطله اصلا، میگه در هر حال من سه طلاقش کردم انت طالق، میگن اصلا طلاقت هم باطله، یه طلاقش هم واقع نمیشه. این اختلاف هم وجود داره که آیا یک طلاق واقع میشه و قید تعدد باطله، یا اینکه یک طلاق هم واقع نمیشه. دو قول در مسئله هست. یک قول اینه که هرچه اضافه هست به دلیل اشتراط تنجز و عدم تعلیق، هرچه اضافه هست اون اضافات لغوه و اصل انت طالق کار خودش انجام میده، پس یک طلاق قطعاً واقع میشه و عبارات ملحقه لغوه. ولی بعضی گفتن که عبارات به اصطلاح ملحقه قید انت طالقه و اون انت طالقی که میتونه مزیل اسمت باشه و قاطع به اصطلاح حلیت باشه، اینه که هیچ تغییری نداشته باشه و این تغییر داره. بنابراین دو قول در مسئله وجود داره. حالا کدوم از این دو قول رو میشه قبول کرد؟ آیا واقعا به اصطلاح ناطق به نطقه یا قائل به این که انت طالق اثنتین یا اثنین، چون طلقه مره داره، بعضی گفتن اثنتین ولی اثنین نوشته بود، اگه گفت انت طالق اثنین، آیا این انت طالق مؤثره و طلاق محققه؟ طرف میگه من دو طلاقه دادم و طلاقم به قید اثنین بوده، میگن این قید فایده نداره، قیدش لا قیده ولی انت طالق درسته. به هر حال دو قول هست، نمیدونم کدوم رو باید قبول کرد. من تصور میکنم که موالی و شیعه با علم به فتوای شیعه و فتوای اهل سنت، اگر تعدد اون تعلیقی که گفتن، تعلیق به سفر و تعلیق به صحت بیماری و تعلیق به پول فلان و تعلیقات متعارف رو گفتن، نه تعلیق به تعدد رو، این که گفتن باید منجز باشه، یعنی باید بگی انت طالق تمام، اما انت طالق به شرطی که بچه‌مون که مریض خوب بشه، این غلطه، این تعلیق نمیتونه باشه. انت طالق به شرطی که فلانی از سفر بیاد، این درست نیست. تعلق بهش و این گونه شروط را خواستن بگن، نه مره و تعدد را. مره و تعدد مال ماهیت طلاقه و در ماهیت طلاقه و در فقه ما مره صحیحه و تعدد مبطله، تعدد باطله. حالا اگر انت طالب گفته را گفت گوینده کانم اهل الخلاف، یعنی خودش اهل سنت بود و در فتوای فقهاشون سه طلاق هم درسته، دو طلاق هم درسته، در یه جلسه میشه دو طلاق گفت، میشه دو طلاق گفت. اینجا فرمودن که الزمو هم اما الزمو انفسهم. یک قاعده کلی داریم دیگه، وقت هم شده است، یک قاعده کلی داریم به قرآن، قاعده الزام، یعنی عامه فقهای عامه را الزمو هم به ما الزمو انفسهم به، یعنی هرچه را که خودشون قبول دارند از طهارت، از نجاست، از حلیت، از حرمت در فتواهاشون هست، شما آنها را الزام بکنید به همون فتواهاشون. مثلا در مسجد الحرام لابد دیدید که خون ریخته، خدا میریزه روش آدم پاک میکنه، برای اونا پاکه، گفتن الزمو هم به ما الزمو به یفتخان، برای ما اونجا پاکه، اما همین کار را اگر بکنم اون بکنیم پاک نیست، بلکه نجاست رو خفه دادیم به جاهایی دیم. اما در اونجا به دلیل فتوای اونا و به دلیل قاعده از نموهم به ما از نموهی انفسه هم با اون قاعده درسته. در طلاق هم همینجوره، اگر اون گوینده از عامه باشه تعلیق و تعدد میتونه مؤثر در تعدد باشه. صلی الله علیه و آله.